همطور که توی فیلم هم مشاهده کردی آقای دکتر مسعود علی محمدی شاهدتون بگیم بزرگترین دانشمند فیزیک هسته‌ای بودن که اولین مورد تهاجم دشمن قرار گرفتن و در تاریخ صدای دیماه 88 به شهادت رسیدن. ما فکر می‌کنم آقای دکتر علی محمدی گمنام در بین دوستان نظام جمهوری اسلامی و شناخته شده بین دشمنان نظام جمهوری اسلامی بودن. ایشون چند دهه عمر زندگیشون رو پای آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی جمهوری اسلامی ایران گذاشتند و مجاهدت علمی کردن. همونطور که توی پیام حضرت آقا هم ما میشنیدیم که آقا فرمودن که جهاد علمی انصافاً جهاد علمی که ایشون داشتن بسیار زبردست بوده و ما حالا باید بشناسیم ایشون رو. متاسفانه با همه ویژگی‌های برجسته علمی و اخلاقی که آقای دکتر داشتن کتاب و مستند درباره ایشون نیست و نبوده. ما مدتی پیش بر اساس این ضرورتی که ایشون رو بشناسیم و بشناسونیم آقای دکتر علی محمدی روایت بشن و روایت‌هاشون نداشته بشه برای نسل‌های مختلف باشد، نوجوان‌های ما و جوانان ما بشناسن بیشتریشون رو. خدمت صرفم دوشون رسیدیم و ازشون خواستیم که به ما فرصتی بدن و بتونیم که از زبان همسرشون که نه تنها همسرشون بلکه همراه و همپاو و همراز آقای دکتر بودن ایشون رو روایت بکنن و ما بشنیم و انشاءالله بنویسیم و داشته باشیم توی فضای مکتوبات کشور. البته کتاب هنوز متاسفانه به چاپ نرسیده و در مراحل چاپ هست. من فکر می‌کنم ویژگی برجسته آقای دکتر همونطور که گفتم علاوه بر مجاهدت‌های علمی ویژگی‌های بسیار ویژه اخلاقی ایشون بوده. کسی که تمام زندگیشون رو بر محور نیازهای کشور در فضای علمی میچیدن و تو زمان فعالیت میکردن و کارداری میکردن، هیچ وقت خسته نمیشدن. حالا خاندوشون میگن خودشون هیچ وقتشون خسته نمیشدن و همیشه در حال حل مسائل علمی بودن، نه فقط مسائل علمی دانشگاهی بلکه اون فضایی که مملکت بهشون ایام نیاز داشت و شاید جز اولین نفرهایی بودن که چند دهه کار کردن در زمینه فیزیک هسته‌ای. و آقای دکتر علی محمدی رو خاندوشر به بزرگا میگفتن، گفتن وقتی به یک مسئله علمی برمیخوردن و اون مسئله قابل حل نبود یا به یک مشکلی که یک گرهی بود، دست دامن نظر و خدا و دعا میشدن و زیارتی که باعث بشه که مسئله حل بشه و این اتفاق هم می افتاد. چون این بزرگواران نگاهشون به نگاه به فضای علمی یک نگاه مجاهدانه بوده و یک نگاه مجاهدانه بوده و همیشه معتقد بودن که من که تو کشورم درس خوندم و با وجود همه بورس ها و امکاناتی که داشتم و میتونستم برم حداقل درس رو خارج از ایران بخونم، وقتی بررسی کردم و دیدم که فضای علمی دانشگاه ایران به اندازه کافی قوی هست، چرا برم؟ همینجا میمانم، درس میخونم، دانشمند میشم و همینجا هم خدمت میکنم. وقتی از کشورم منفعت گرفتم و اینجا رشد کردم از جهت علمی، همینجا هم خدمت میکنم و مردم کشور خودم باید منفعتش رو ببرن. آقای دکتر تا همین شاید میتونم بگم ماهای آخر عمرشون به گفته خانم کرمی میگفتن که ایمیل ها و دعوتنامه های مفصلی میامد برای ایشون که دعوت میشدن که برون در کشورهای مختلف فعالیت بکنن با بهترین فضاها ولی بدون معطلی ایشون مخالفت میکردن و رد میکردن این دعوت ها رو و من یک نکته رو عرض کنم و در خدمت ایشون باشیم. فضای زندگی که شاید خیلی از ماها نمیتونیم تصورش بکنیم، نمیتونیم بهش فکر بکنیم، فضای استرسایی بوده که با توجه به فعالیت‌های ویژه‌ای که ایشون داشتن توی زندگیشون وجود داشته. خانم دکتر میگن که چقدر احتمالات ترور از 4-5 سال پیش از شهادت ایشون وجود داشته و چه نگرانی‌هایی بوده، ولی ایشون نه تنها دست از کار و فعالیت زندگی برمی‌دارند که مصمم‌تر و پیگیرتر و پرکارتر کار میکنن با همه احتمالات ترور و حالا مسائل و خطرهای جانی که داشتن، ایشون این کار رو ادامه میدن و انجام میدن و این اتفاق رو در اوج گمنامی، جمله که اول صحبتم عرض کردم که ایشون گمنام بین دوستانشون بودن و شناخته شده بین دشمنانشون، به خاطر همین بود. بسیاری از دوستان و همکاران ایشون اصلا نمیدانستن که ایشون یک بعد علمی دیگری در زمینه فیزیک هسته‌ای دارند و حتی بعد از شهادتشون متعجب میشن کسی که گزارش ویژه سازمان رو، سازمان جهانی رو آماده میکنن، روش کار میکنن و گزارش رو میدن به یک واسطی و خدمت از اتاقا میرسونن، ولی خودشون نمیدن و صحبت نمی کنن و مهم براشون این بوده که کار انجام شده و گزارش رسیده خدمت هایشون. آقای دکتر در اوج گمنامی پای آرمان های انقلاب ایستادند و فعالیت کردند و متاسفانه قبل از اینکه ما دوستداران بشناسیمشون رو دشمن شناخته بود و برنامه‌ریزی کرده بود و تو اون فضای و همدیخه 88 استفاده کرده بود و ایشون رو به شهادت رسوندن و اون شرایط سختی که جلوی در منزل بود و خاندوشور هم شاهد این اتفاق ناراحت کننده بودند جلوی در منزلشون. من از خاندوشور کرمی میخوام که از مجاهدت های علمی ایشون و فعالیت هایی که داشتن بگن و ما را سلام کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و تشکر میکنم از اینکه من رو به این برنامه دعوت کردیم و همینطور تشکر میکنم از خانم مظلومی که خیلی زحمت کشیدن که انشالله این کتابی که برای دکتر علی محمدی داره نوشته میشه تهیه بشه. خانم مظلومی فکر میکنم بالای 16 جلسه منظر ما تشریف رو بردن و ساعتها این وقت رو گذاشتن با این که حالا شرایط مناسبی هم نداشتن و حتی توی ماه رمضان و واقعا من تشکر میکنم از ایشون و انشالله که خداوند بهترین ها رو سر راه ایشون قرار بده. خب الان خانم داشتن در رابطه با دکتر شهریاری صحبت میکردم. دوست دارم که آخرین ملاقات خودم با دکتر شهریاری رو خدمتتون عرض کنم. درست یک هفته قبل از شهادتشون بود. حقیقتش خب آقای دکتر شهریاری 10 ماه قبل از مسعود شهید شدن. مسعود شهید شده بود، 7-8 ماه گذشته بود و هیچ کس هیچ خبری به من نمیداد که دارن چیکار میکنن. آیا پیگیری قاتلین رو میکنن؟ آیا دنبالش هستن؟ و این یکی هم موزلات متاسفانه که به خاطر اینکه حالا میگن محرمان است، موضوع خانواده رو معمولا در جریان یه سری اطلاعات قرار نمیدن و من که حالم بسیار بد بود دائم پیش خودم میگفتم آره دیگه این وجودش اضافی بود، کشته شد، خیالشون راحت شد و هیچ کس هم اصلا برای آدم حساب نمیکنه بخواد بیاد راجع به مسئول حتی به ما بگیم ما داریم پیگیری میکنیم و واقعا خانواده ها تو اینجور شرایط اینو نیاز دارن و این در رابطه با ما وجود نداشت. انجمن فیزیک ما رو دعوت کرد همدان، اونجا از ما سوال کردن که پیگیری شده، جریان چیه، بالاخره کی زده دکتر علی محمدی کشته. اون موقع چون دکتر علی محمدی اولین شهید هسته‌ای بود و مقامات میگفتن نمیخوایم که موضوع هسته‌ای فعلا برملا بشه، شما فقط بگید ایشون یه استاد ساده بود. خب این واسه همه خیلی عجیب بود که یه استاد ساده رو برای چی باید بزنم بکشم. و توی اون جلسه که من به عنوان سخنران دعوت کرده بودن گفتن که شما خبر چیزی داری؟ گفتم نه، اصلا هیچ کس این خیالش نیست. من این همین جمله رو اونجا گفتم، خیلی ناراحت بودم حقیقتش، خیلی ناراحت بودم. خب این خبر پخش شد آقای دکتر عباسی روز جمعه بود زنگ زد که میخوام بیام شما رو ببینم. بعد منم برادرم به گوشش رسید، برادرم زنگ زد گفت میخوام بیام خونتون. من تعجب کردم چی شده که همه به یک باره، کسایی که مثلا آقای دکتر عباسی 7 ماه 8 ماه بود که اصلا خونه ما نیومده بود، چی شد که ایشون تصمیم گرفت بیاد خونه ما؟ دیگه اتفاقا برادرم و آقای دکتر عباسی همزمان با هم رسیدن. آقای دکتر در من گفت شما چرا از این مصاحبه با هم میکنی؟ چرا از این صحبت ها میکنی؟ نباید بگی. دیگه برادر من به دفاع از من البته جوابشون رو دارم، گفتش که وقتی که یه نفر از یکی پول میخواد اون فرق نداره بده، میاد میگه فلانی درسته که من تو از من این مقدار پول رو میخواد ولی من حواسم هستم، فلان دستم تنگه نمیتونم پول رو بدم ولی حواسم هست، شما بدون که ما داریم کار خودمون رو انجام میدیم. آقای دکترم قبول کرد. بعد خب شما خب ایشون رو رها کردین، هیچ کسی هیچ اطلاعی نمیده، اصلا نمیدونه چی شد. مسعود کم آدمی نبود، خب هر کس ندونه دیگه، ما خانواده که میدونیم. آقای دکترم قبول کرد و هفته بعدش به من زنگ زد. اون روز آقای دکتر عباسی به من گفت دکتر شهریاری هم میخواسته بیاد منزل شما ولی مثل که کاری برایشون پیش اومده نتونست. هفته بعدش آقای دکتر عباسی به من زنگ زد گفتش که ما داریم شام میریم خونه دکتر شهریاری، اگر میای بیام دنبال شما شمارم ببرم. منم گفتم باشه، خوشحال میشم. ما رفتیم منزل آقای دکتر شهریاری، خدا رحمتشون کنه، که خیلی خوب پذیرایی کرد، یادم جوجه کباب درست کردن اون شب. و وقتی که من اومدم با آقای دکتر عباسی از خونه خارج بشم، خانوادگی رفته بودیم خارج بشیم، آقای دکتر شهریاری اومد گفتش که درسته که ما به شما سر نمیزنیم ولی اینجا متعلق به شماست و من خیلی از کمکاری خودم ناراحتم از این موضوع، شما حتما بازم خونه ما بیام، ما خوشحال میشیم. ما اومدیم فردای اون روز آقای دکتر شهریاری رفته بود دانشگاه. خب مثلا یه کتابی ترجمه کرده بود به نام کوانتوم، آقای دکتر شهریاری اون کتاب رو تدریس میکردن. سر کلاس در مده بودن گفته بودن که آقای دیروز خانم دکتر علی محمدی رو دیدم، از دکتر علی محمدی این کتاب باقی مونده، اگه من کشته بشم اصلا چی باقی مونده؟ چجوری من رو یاد میاریم. چجوری من رو یاد میکنیم؟ حیف که من یک کتاب مثل ایشون چاپ نکردم به این شکل. برای دو شنگری و دو برای محمدی صلوات بفرست و همه دانشمندان هستیم. خب دوست داشتم اینو اینجا خدمتتون عرض بکنم که این شهدای ما توجه ویژه‌ای داشتن به خانواده‌های همدیگه و همون اندازه که به خانواده خودشون توجه داشتن به خانواده دوستانشون به همون شکل توجه داشتن. خب موردی که میخوام خدمتتون عرض بکنم خاطره ایه که یکی از کسانی که مسعود باهاشون کار میکرد و من نباید اینجا اسمشون رو بیارم و خدمتتون عرض میکنم. این دوست عزیز من گفت یه جلسه خیلی مهمی بود و تو اون جلسه همه که شرکت میکردن موبایلاشون رو بیرون میذاشتن و می گفت دکتر علی محمدی که موبایلش رو بود به من بده گفتش که اگر ساعت جلسه بیشتر از دو ساعت شد من یه کار خیلی واجب دارم، شما بیا من صدا بزن، من باید زودتر برم، نمیخوام وقتم گرفته بشه. و همیشه می گفت تو این جلسات آخرش معمولا به حرفای اضافی کشیده میشه و من دوست ندارم وقتم به اعتبار بفقد فیض داره. ایشون میگفتش که جلسه تموم شد، دکتر علی محمدی اومد بیرون، گفت من موبایلشون رو دارم بهشون. بعد که گفت دکتر با عجله اومد از اتاق بره بیرون، میگفت بهش گفتم دکتر ولی من امروز یه سوال فیزیک داشتم از شما، ولی شما خوب امروز خیلی عجله داری. میگفت برگشت گفت سوالتو بپرس. میگفتم اگه شما نگفتی که من باید برم عجله دارم؟ گفت نه ولی این کار. میگفت تقریبا یک ساعت نشست و اون مسئله‌ای که من توی حلش مونده بودم رو کمکم کرد و تا من متوجه نشدم اون جلسه رو با من ترک نکرد. موضوع دیگه که خدمتتون باید عرض بکنم بعد از شهادت مسعود، یکی از دوستانشون که ایشون هم از فیزیکدانای معتبر کشور ما هستن و دوستان صمیمی مسعودن، ایشون به من گفتش که زمانی که ما با هم دیگه شروع کردیم درس خوندن، خب زمان دانشجویی اینا از کارشناسی ارشد با هم دیگه دانشجو بودن توی دانشگاه شریف، گفت یه دفعه با هم دیگه صحبت میکردیم، میگفت مسعود در اومد به من گفتش که من فکر نمی کنم ما بتونیم تو کیهان بچه های مقاله بنویسیم، اینقدر وضعیت علمی کشور خراب بود. بعد زمانی که مسعود شهید شد 56 مقاله بین المللی داشت. میخوام تغییرات تو خدمتتون عرض بکنم و مسعود این وضعیت علمی خودش رو همیشه نام میبرد. میگفت من به خاطر وجود و اساتید خوبی که داشتم باعث شد و البته حالا اینو خودش نمیگفت ولی تلاش هایی که خودش میکرد. بعضی از دوستانش بودن بسیار آدمای باهوشی بودن، حتی به نظر من مسعود هم خیلی باهوش بود ولی خودش جزو باهوش هیچ وقت قرار نمیداد. میگفت اگه هوش فلانی رو من داشتم خدا میدونه چه من میکردم، ولی حیف که اون هوش رو به من خدا نداد. و من فکر میکنم چیزی که باعث شد دکتر علی محمدی اینقدر بتونه رشد بکنه و به موفقیت برسه تلاش های بی نظیری بود که خودش داشت. موضوع بعدی که خدمتتون باید عرض بکنم در رابطه با حیاتش وقتی وارد دانشگاه امام حسین شدم یاد سربازی پسرم افتادم. ایمان من وقتی میخواست بره سربازی اسمش دانشگاه امام حسین افتاده بود. یادم با مسعود ما این بچه رو آوردیم اینجا و مسعود 24 ساعت نتونست بخوابه، فقط راه میرفت. قشوره عجیبی داشت که چی میشه این بچه و نکنه حالا اونجا که حالا خودش دوست داشت یه سری اتفاقات برای بچه نیفته یا خدای نکرده به خاطر آدمهای جدیدی که بر کنار بچه قرار میگیره که هر کدوم از فرهنگ ها و شهرهای مختلف هستن، خدای نکرده این بچه به راه ناجوری بیفته. خلاصه این بچه مثل همه پدر مادره که خیلی سختشون و پسراشون برن سربازی، مثلا واقعا سختش بود، ولی خب میگفت این کار باید بکنه. برگردم به آوردیم اینجا و سوار اتوبوسش کردیم بچه رو و چقدر رفت سفارش به راننده اتوبوس کرد که قرار بود برای آموزش اینا رو به یزد ببرن. این قسمت رو براتون گفتم که قسمت بعدی رو بگم. یه شرکتی درست شده بود که حالا باز یه سری کارهای محرمانه و خاص انجام می شد. تابستون بود، ما پسرمون اول دبیرستان بود، اونا خیلی من رو اذیت می کرد، خیلی پسر خیلی شیطون بود. ما یه روز عروسش کلافه شدم به سر مسعود داد زدم گفتم بابا اینو ببر با خودت، این اعصاب داشت تو خونه از هی تو آشپزخونه از رو به زندگی خیلی برمیره. بعد گفت باشه میبرمش. این بچه رو برد اونجا و بعد این حالا یه سری کارای خاص میکردن. وقتی میرفتن حالا یه سری وسایل رو میبردن و میابردن، این پسر ما دنبال اینا میرفت. بعد هر روز میومد به من گزارش میداد مامان اینو بردیم، مامان اینو بردیم. بعد من مسئول گفتم که مگه شما راجع این موضوع کار میکنیم؟ گفت که اینو هر کجا میدونیم؟ گفتم ما ایمان بهم کن. بعد آقای دکتر عباسی با مسعود کار میکردم تو اون شرکت، مسعود به دکتر عباسی گفت رو بزن این اخراجش کن، این سلام نیست که اینجا باشه، هرچی اینجا انجام میشه گزارش به مامانش میده. بعد دکتر عباسی گفت نه بابا من که نمیتونم این کار بکنم و اینا، به نصیحتش میکنم. ایمانو کشیده بود گفت رو که آره تو نمیاد هرچی اینجا میگیری بری به مامانت بگی. بعد ایمان هم میومد باز به من میگفت، میگفت ولی ما به بابا نگی. یا بعد خلاصه جالب براتون بگم اینا مهمون های خاص که داشتن، خب قضا از بیرون می آوردن و قضایی داره وضعیتش بهتر بود. مسعود هر وقت از اینجور مهمون ها داشتن تاکید می کرد که باید سرباز ها هم همین قضا رو بکنن، چون حالا یه سری نیروهایی اونجا داشتن که عنوان نگهبان بودن و نقلی که لباس سربازی تنشون نبود، لباس نظامی در واقع تنشون نبود. بعد هر چی به ایمان میگفت که شما نباید این دیگه بیای، اصلا دیگه بیشه مامانه به مامان میشکردن که نمیخوای مامان بری، باباش نمیبردش تو بابا خودش، این خودش ما میشد میرفت دیگه. با اونا خیلی دوست شده بود کسایی که اونجا کار میکردن، علاقه من شده بود به کار اونجا. بعد یه روز به آقای دکتر عباسی گفته بود که به این دیگه نهار ندیم نمیاد، این اگه گرسنه بمونه میره پیش مامانش. و همینجوری سلام اخراج کردن. حالا اینو برات مزاح براتون گفتم و بریم که این آقایونی که حالا آقازاده هاشون چه میکنن، چقدر نگاه آدم ها با هم دیگه فرق میکنه. یعنی مسعود اصلا شوخی نداشت تو کارش که این جزء خانواده‌شه یا این دوستشه یا این یادمه قلبه است. جدال ما رفته بودید بچه خب خودمون کاروان جدا اسم نوشته بودیم برای حج تمتع سال 83 بود. از طرف دانشگاه تهران هم ادهی از هیئت علمی دانشگاه تهران اومده بودن اونها برای حج. ما به صورت اتفاقی توی یکی از این مغازه ها چند تا از این اساتید دانشگاه تهران فیزیک رو دیدیم. من یادمه مسعود یهو دست و پاشو اصلا گم کرد، من سریع کشید کنار، گفت با خانم این دوست میشی مبادا یه سری حرفا رو بزنی یا اینا نمیدونن که من چی کار میکنم. خیلی دقت داشته باش، حتی یه جمله میتونه خیلی چیزا رو بده. که من اصلا برای همین وقتی اینجور با هم صحبت کرد دیگه خیلی اصلا گرم نگرفتم با اون خانم و گفتم هم بهتر که اون فاصله هست بشه و خدای نکرده یه وقت چیزی از ذهن ما نپره. اصولا خیلی به مسائل امنیتی براش اهمیت داشت. خب مسعود با همه دوستانش از دوران لیسانس که دانشجو بودن تا زمان دکترا که هر کدومشون یه طرز تفکر خاص خودشون داشتن، یادمی بود که با همه تعامل داشت، با هر جور آدمی که هر طرز تفکری داشت ارتباط برقرار میکرد و میگفت ما با هم دوستیم و من اصلا کاری به عقاید اونها ندارم. اگه مسائل شرعی یه وقت خدایی نکرده چیزی پیش میومد که اونها رو براش خیلی اهمیت داشت، ولی میگفت تفکرات سیاسی به من ربطی نداره و هر کسی میتونه، یعنی به آزاداندیشی خیلی اعتقاد داشت. جرمه وقتی که دوستانش رو مسعود دعوت میکرد منزل ما، خب معمولا ما رفت آمد خانوادگی داشتیم چون دوستی دیرینه بود. از سال 62 که دانشگاه ها افتاد ما ارتباط خانوادگی پیدا کردیم با این دوستان مسعود. یادمه وقتی که اینها میخواستن تشریف بیارن منزل ما، اتاقشو من میخواستن برم تمیز بکنم و مرتب بکنم قبل از مهمونی، برم میگفت شما تو اتاق من نرو، دست نزن، من خودم باید اول یه پاکسازی بکنم. بعد من گفتم که بابا خب من همین کارو میکنم، کاری نداره. میگفت نه، اونها همشون فیزیک دارن، یک کلمه ببینن میفهمن که من راجع به چه موضوعی دارم کار میکنم. و خودش همیشه اتاقشو مرتب میکرد، گردگیری میکرد، تمیز میکرد که من بادا یه وقت چیزی این وسط جا به جا بشه یا خدایی نکرده بخواد کسی متوجه چیزی بشه. موضوع دیگه ای که خدمتتون باید عرض بکنم، نه خیلی، من زمانی که ازدواج کردیم حقیقتش همون سال دیپلم گرفتم، سال 61. دانشگاه تعطیل بود، انقلاب زمان انقلاب فرهنگی بود و یادمه برای فروردین 62 دانشگاه باز شد. مسعود دانشجوی لیسانس دوره دانشگاه شیراز بود. مسعود رفت شیراز و من تهران بودم و اون زمان دوران انقلاب فرهنگی اکثریت دانشجوها ازدواج کرده بودن، خوابگاه های متأهلین پر بود و ما جا نداشتیم. من در تهران بودم و مسعود در شیراز. حالا یکی دو تا از دوستانشون بعضی وقتا منو دو دفعه دعوت کردن شیراز، تقریبا یه دفعه دو هفته و بار دیگرش تقریبا یک ماه خونه یکی از این دوستانشون بودیم، مثلا ما رمزون. یادم مارنوزو مسید به من زنگ زد، گفت من اینجا گرسنگی دارم میمیرم، غذاهای خوابگاه رو اصلا نمیشه خورد. و مارنوزو اون سال توی تیرماه افتاده بود، خب ساعت خیلی طولانی بود، شیراز بسیار گرم بود، بی آبی و قطعی برق و همه اینا دست به دست میداد و واقعا شرایط رو برای کسی که میخواست روزه بگیره و درس بخونه و اینا خیلی سخت میکرد. پدرم گفت اگر بشه تو پاشو بیا. رفت به یکی از این دوستانش گفت، اون دوست مسعود دانشجوی دندان پزشکی بود، توی خوابگاهی که مال پزشکی بود تونسته بود سه تا اتاق بگه، سه تا اتاق تک بگه، و چون اون دوتا فرزند داشت و اون بنده خدا یه اتاقش رو در اختیار ما قرار داد. جالبه براتون بگم، ما که رفتیم اونجا مسعود به من گفت بچه هامون خیلی گناه دارن، اونا همین شرایط منو دارن، بیا افطاری بریم. بعد من میگفتم من اینجا وسیله ندارم، مثلا چیزی ندارم، اینجا اندازه خودمون دو نفره و هیچ امکاناتی نیست. گفت بهشون میگه قابلمه خودشون بیارم. جانم با هم دیگه گفت خورش قیمه درست کن برشون و آش رشته و حلوه و اینا گفت یادم نیست. ما رفتیم وسیله اینو با هم دیگه خریدیم آوردیم و این غذاها رو من درست کردم. مسعود بهشون زنگ زد که این قابلمه غذا رو ببریم. خب ما اونجا جا نداشتیم که بخوام یه سفره بندازیم یا تعداد بشقاب برای بچه ها و اینا باشه. چند وعده ما این شکلی این دانشجوها رو مهمون کردیم، چون همشون روزگیر بودن بهشون افطاری دادیم. دو سه دفعه هم اونا گفته بودن که ما حاضریم مواد غذایی بخریم بریم خانم درست کنه برامون که ما بتونیم مثلا غذای خوب بخوریم. بله چرش کنم براتون اصلا میگرد.
این جملاتی میگید که آقا گفتن رو کسی نگفتید
والا من همه رو همه جا گفتن.
خاطرات چون از اونی به تشکر از اونی قضا درستی را دیدید در تو خیلی سخت نیست شدم
نه چرا سخت باشم
نه اصلا یه گره بسیاری تو بسیاری
سلامت باشی. من عشق میکنم حقیقتش و باور کنیم تمام زندگی لذت بردم و همیشه باور کنیم برای خوشبختی خودم دعا میکردم که این خوشبختی تمام بشه. مسعود خیلی آدم خوبی بود
و هست
و بذاریم براتون بگم که و هست رو بذاریم بگم. چند وقت پیش از بنیاد شهید به من تماس گرفت، حقیقتش متاسفانه حقوق خانواده شهدا تو بنیاد شهید یه رقمی مشخص کردن و این بالا نمیره مگر اینکه خود خانواده دنبالش بدوه و من فهمیدم که اینا خیلی دارن به من توجه ویژه میکنن، از اون بر کم میدن. رفتم دنبالش، رفتم دیگه بزرگان رو دیدم، بگیم بگو به اون بگو بابا جون بخواه این حق و ناسه درست نیستش که گفتن من از خیلی هم زیاد میگیم بود پروفسور این مملکت بوده همسر من، شما چرا باید با بقیه مقایسه کنه؟ نمیگم که لحاظ انسانی فرقی داشته ولی بالاخره هر کسی یه حقوقی داشته یه مزایایی داشته و طبق قانون شما باید همونو بدید. خلاصه به من گفتن که شما باید مدرک تحصیلی دکتر علی محمدی رو بیارید. اینقدر عصبانی شدم باور کنید کلی سر اون خانم که این حرف رو زد به من داد زدم. گفتم خجالت نمی‌کشیم بعد از 13 سال این همه شعار دادیم برای این دانشمند هستی، حالا شما میگیم برو مدرک تحصیلی شو بیا. گفت خانم قانونه و شما بگیر. گفتم خودش 16 سال دانشگاه تهران درس داده، این
همه خود دانشگاه تهران مراسم گرفته، از خودش مدرک نخواستن، حالا شما از من مدرک میخوام؟ دکتر علی محمدی به خاطر پرکار بودنش هیچ وقت نرفت دنبال مدرکش. خدای من چیکار کنم؟ با ناراحتی سوار ماشین شدم و رفتم سمت دانشگاه شریف. اتفاقا ایامی بود که دانشگاه خیلی هم شروع، تمام راه رو با مسعود دعوا کردم. آخه مرد حسابی، تو همه کارات رو گذاشتی برای من رفتی؟ رسیدم دم دانشگاه شریف، زنگ زدم به برادرم گفتم که به نظر اسم برادرم مسعود اتفاقا. گفتم آقا مسعود من کجا باید برم الان به نظره؟ این همه سال گذشته. گفت خب برو آموزش. من تلفن رو قطع کردم، گفتم بذارم یکی اینجا بپرسم اصلا آموزش کجاست، چون دانشگاه شریف خیلی بزرگه. من روبروی دانشگاه انرژی ایستاده بودم، این تلفن رو زدم، سرم جا آوردم بالا، دیدم یه آقایی داره تند حرکت میکنه، سرعتم رو زیاد کردم، رفتم جلو گفتم ببخشید آقا. یه برگشت دیدم پسر شهید ستاریه، آقای سورنا ستاری. تا من رو دید گفت خانم علی محمد شما اینجا چیکار میکنید؟ گفتم آمدم دوباره مدرک تحصیلی مسعود. گفت قرارت نباشه. من مستقیم برد پیش مسئول آموزش. امروز رفتم هفته دیگه هم مدرکی کارشناسی ارشدش گرفتم و هم مدرکی دکتراش. و من خودم حقیقتش 29 شهریور امسال دفاع کردم، من اون مدرکم نگرفتم. و واقعا میگن شهیدا زندن. اتفاقا اینو پریروز خانم شهید باکری رو دیدم توی مدرسی، برای ایشون تعریف کردم و خوب کاری کردی سرش داد زدی. من هر وقت میخوام به نتیجه برسم یه دعوا باهاش میکنم. خب بذارین از استرس هایی که وجود داشت رو براتون بگم. سال 83 ما رفتیم مکه، تو کاروانی که بودیم مسعود با یه آقای هماتاقی بود. خب خودتون میدونین دیگه تو حج واجب خانوادگی به اتاق داده نمیشه، آقایون توی اتاق جدا هن، به قول معروف اون موقع میگفتن شوقه، آقایون توی شوقه بودن و خانواد توی شوقه دیگه. مثلا با یه آقایی دوست شده بود که ایشون هم مهندس بود و خیلی با تو اون یک ماهی که با هم بودن عیاق شده بودن. گذشت و تا تابستون سال 84 شد. تابستون سال 84 مسعود یه روز اومد به من گفت اون مهندسی که توی کاروان بود و یادته؟ گفتم آره. گفت برادر ایشون امروز با من تماس گرفته. بعد گفتم مگه برادرش شما میشناختی؟ گفتش که نه نمیشناخت. به هم گفته بود که از هیئت علمی فنی مهندسیه، ولی نه نمیشناختم. ولی ایشون گشته و من رو پیدا کرده و شمارم با و امروز تماس گرفته و گفته برای یه کنفرانس علمی به انگلیس رفته و اونجا 24 ساعت ایشون رو میگیرن و در رابطه با کارهای علمی شهید محمدی از ایشون سوال میشه. که اون آقا هم راستش رو میگه، میگه من اسمش رو شنیدم ولی هیچ اطلاعی ندارم. ما نسل هم رشته هستیم و من دوست برادرم فقط توی مکه با ایشون بوده. ایشون به فاصله تا میاد ایران به مسعود خبر میده، میگه من به من شور افتاد که نکنه برای شما یه وقت مشکلی پیش بیاد. مسعود خب اینو به اونجایی که بعد اطلاع بده داده بود و اون آقا هم برده بودن و یه سری سوال کرده بودن که راجع به چه موضوعی از شما سوال کردن و ایشون هم بنده خدا جواب داده. تا سال 86 شد. 86 ما رفتیم شمال، داشتیم از شمال برمیگشتیم که یکی از دوستان مسعود که رابطه خانوادگی هم داشتیم و توی همین کارها هم با هم مسعود همکار بودن تماس گرفت که من امشب باید هرجوری شده شما رو ببینم. مسعود بهش گفت والا ما تو سفر هستیم و داریم برمیگردیم، امشب امکانش نیست، تو فردا شد. گفت نه من فردا دارم میرم شهرستان نیستم و باید حتما شما رو امشب یادم ما بلا فاصله اصلا نیومدیم خونه، رفتیم تجریش چون منظرمون نزدیک تجریش بود، اونجا خرید خونه رو کردیم و دیگه ما سریع اومدیم یه شامی پختیم و این دوست و خانواده این دوست مسعود اومدن منظرمون. بعد از شام یادمه این دو نفر رفتن تو اتاق مسعود مشغول صحبت کردن، شده یک ساعتی با هم صحبت میکردن که دیگه اومدن خداحافظی کردن رفت. وقتی رفتن من به مسعود گفتم جریان چی بود اینقدر عجله به این شکل، هر کاری هم کردیم که شب منزل ما بمونن نبودن، گفتن من صبح زود میخوام برم شهرستان. گفتش که حقیقتش ایشون رفته اوکراین برای کنفرانس علمی و 48 ساعت اونجا تحت بازجویی بوده و راجع به کارهای علمی من ازش سوال میکردم که این هم اونجا در اومده گفته که من اصلا همچه کسی نمیشناسم و زیر بار نرفته، هرچی بهش گفتن زیر بار نرفته که میگفت بهش گفتن تو اشتباه کرده، اونی که اومده سراغ تو کاملا مطلع بوده، نباید میگفتی نمیشناسم، ولی میگفتی که مثلا تو هیچ کاری نیست و ما خبر نداریم. باز این هم مسعود اطلاع داده بود و خون خود و بند خدا هم اطلاع داده بود و تا سال 87 یک سال قبل از شهادت مسعود ما برای حج عمره مشرف شدیم به خانه خدا. توی این سفر که ما رفته بودیم من دخترم و دختر خواهرم هم همراه هم بود. خب هر روز ما قبل از نماز یه سری نماز صبح و یک سری هم بعد از نماز صبح طواف مستحب انجام میدادیم، یه سری هم بعد از قبل از نماز مغرب عشا این طواف مستحب رو انجام میدادیم. اونجا چون دختر خواهرم همراه من بود مسعود تو از ما جدا میشد، میگفتش که محرم نامحرمی و اینا سختمه. قرارمون حالا نمیدونم اگه شما ها تشریف برده باشین که احتمالا خیلی از شما عزیزان باید مشرف شده باشین، خانه خدا یه مهتابی سبزه که همه ایرانی ها اونجا معمولاً قرارشون رو میذارن. ما قرارمون در اون مهتابی سبز بود. وقتی من دیگه طوافمون انجام دادیم، نمازمون هم خوندیم و اومدیم دم مهتابی سبز، مسعود یه موبایل به این اندازه داشت، اون موقع ها موبایل ها خیلی کوچولو بود. آنون به من گفت کف دستو بیار جلو، این موبایل رو گذاشت کف دست من، گفت قایمش کن. گفتم چرا؟ گفت یه مرد عربی داره از ما فیلم برداری میکنه. تو فقط به هم گفت بر نگرد که متوجه بشه متوجه شدیم، فقط مواظب دختر ها باش و در ضمن از من هم فاصله نگیر، اگر منو بردن متوجه بشی که سریع بتونی اطلاع بدی. خودش اونجا احتمال ربایش میداد. یادمه بعد از اون دیگه برای طواف مستحبی اصلا بیرون نمیومد از هتل، نه برای خرید نه برای، فقط موقع نمازهای جماعت اونم نماز ظهر است و مغرب عشا صبح هم میگفت باز خلوت محل رفت آمد احتمال روایش هست، ولی می گفت توی شروعی اینا جرأت نمی کنن کاری رو انجام بدن. یه دانه بودی که برگشتیم اومدیم ایران، اومدیم ایران خودش بلا فاصله خبر داده بود، اطلاع داده بود که این اتفاق افتاده، که متاسفانه اون موقع بهش گفته بود من خیالاتی شد، یه همچین چیزی نیست. سال 88 شد، خود مسعود سال 84 اون اولین اتفاقی که افتاد اومد تو دفتر تلفن خیلی ریز برای من دو شماره تلفن نوشت، یکی شماره شهید فخری‌زاده بود و دیگری یه شماره دیگه. هم موقع به من گفت هر وقت نیومدم خونه، هر وقت گم شدم، هر وقت کشته شدم، هر وقت زخمی شدم، قبل از اینکه به پلیس زنگ بزنی، قبل از اینکه به اورژانس زنگ بزنی، قبل از که به فامیل زنگ بزنی یا هر دوست آشنایی، اول به این دوتا شماره زنگ بزنی. اول اونا باید بیان خونه رو پاکسازی بکنن، بعد همه بیان. چون در اون کسایی که این جنایت یا این رفتار کردن امکان داره در لباس یه دوست یا لباس یه پلیس یا لباس یه پزشک ظاهر بشن و بیان خدای نکرده یه سری اسناد رو از خونه ببرن. یادمه به من هم باز سفارش کرد هر وقت از خونه خارج میشی برمیگردی با سر و صدا وارد شد. گفت اگر کسی تو خونه باشه فرصت فرار کردن داشته باشه که به تو آسیب نزنه. گفت اگر اونا گیر بیفتن امکان داره به خاطر اینکه شناسایی نشن هر رفتاری ازشون سر بزنه، بنابراین بهتره که تو با سر و صدا وارد بشه. من یادمه هر وقت که میرفتم خرید میومدم از تو خیال شروع کردم بلند بلند حرف زدم، ایمان این کار رو نکن، مسعود اینو بردار، اون رو بذاریم کمک کنیم، با خودم همینجوری حرف میزدم، این رو باز میکردم و میرفتم تو. یه دفعه یادمه رفتم خرید، اومدم کلید رو بندازم بدم، دیدم در قفل بازه. خیلی ترسیدم. اون موقع هنوز من موبایل نداشتم، یعنی هنوز خیلی موبایل مرسوم نشده بود که دست همه باشه. تلفن خونم درست روبروی یه میزی بود توی حالمون روی اون بود. یادم اینقدر ترسیده بودم حتی جرأت نکردم کفش و عقام در بیارم. با کفش هم دویدم رفتم گوشی و برشم دویدم منم تو خیاط زنگ زدم به مسعود، گفتم مسعود در خونه باز بود. بعد گفتم نکنه کسی تو خونه اومده یا الان هنوز هست، من میترسم جرأت نمیکنم برم تو. یادم کلی خندی، گفت نه بابا ایمان ظاهرا صبح اومده بره سوار تاکسی اومده بشه شلوارش پاره شده، برگشته اومده خونه شلوارش رو عوض کرده به من هم زنگ زده گفته و حالا یادم شرط در خونه رو قفل کنه. خیلی راحت بشه بچه هم خیلی یه دفعه دیگه هم یادمه خب مثلا یه کتاب رو داده بود من رو مطالعه کرده بودم که باز خواجه آینا داده بودن این کتاب رو که همه کسایی که توی این راستا کار میکردن وارد باشن. این کتاب در رابطه با ترور دانشمندان هسته‌ای عراق و مصر بود که اینها رو چه شکلی نفوذ کردن بینشون و چجوری بهشون نزدیک شدن و چجوری اینها رو ترور کردن. خب من این کتاب رو مطالعه کرده بودم. توی اون کتاب یه نکته یا نوشته بود، نوشته بود مثلا اون فرد جاسوس میخواست باید خونه یکی از اینا برای اینکه متوجه بشه اون فردی که رفت کسی اگه وارد خونه شد یه پولی سکه یه چیزی میذاشت لای در، بعد وقتی که این در باز میشد اون میافتاد صدا میگرد و اونا متوجه میشدن که یه نفر وارد خونه شد. من یه دفعه که باز رفته بودم خرید داشتم برمیگشتم برگشته بودم کلیپ که انداختم به در کوچه دیدم یه سکه علای در افتاد. خیلی یادم باز ترسیدم، چرا فاصله زنگ زدم به مسعود گفتم که آدم از که یه سکه علای در افتاد فکر کنم کسی دیگه، حتما این دفعه یکی اومده تو. نه یادم مسعود قهقه‌های خندش باور کنی الان توی گوشمه همجور که میخندید و خوب خانم آرپل شدی یا که ما اومدیم تو، خدا رو شد کسی نبود و چیزی نبود تا سال 88 که یه روز از دانشگاه تهران، یک نفر از دانشگاه تهران البته نبود، یه نفر که خیلی هم موجه صحبت میکرد زنگ زد گفت من از دفتر دکتر رهبر تماس میگیرم با شما و آقای دکتر رهبر یه کار خیلی فوری فوری با دکتر علی محمدی داره. من هم هرچی هم میگردیم دکتر علی محمدی رو بیدونه میکنم. حتی از من شماره موبایلش رو خواست و من به اشتباه شماره مسعود رو به ایشون دادم، چرا که ایشون خیلی موجه صحبت میکرد و ما خیلی وقتا بود همین چیزها رو میخوریم. یادم هستی که مسعود اومد بهش گفتم که راستی از دفتر دکتر رهبر با تو تماس گرفتم، یهو برگشت به من گفت ای پس کار تو بود؟ گفتم چی؟ گفت منافقین بودن. گفتم چطور؟ گفتش که میخواستم تخلیه اطلاعاتی بکنم و من فهمیدم تلفن رو قطع کردم و درست 10 روز قبل از شهادتش هم باز همین منافقین برایش یه سری مدارک و اسناد هسته‌ای ایران رو برای مسعود ایمیل کردن و از اون خواستن که راجبش توضیح بده که مسعود جواب اونا رو نداد و باز این ایمیل رو فرستاد برای اونایی که باید مطلع باشن. و آخرین جلسه‌ای که مسعود به اردن رفته بود، من چون وقتم کم شده و میخوام این موضوع رو کامل تمومش کنم، ببخشید وقت شما عزیزان رو دارم میگیرم، مسعود برای آذر ماه سال 88 برای پروژه سزامی به اردن رفت. البته برای اون پروژه بهش گفته بودن خیلی خطرناکه و خودش راضی به رفتن نبود، ولی مسئولین نظام گفته بودن باید حتما توی این جلسه شرکت بکنه. یادم اون شبی که میخواست بره رنگش خیلی پریده بود و حالش اصلا خوب نبود. من بهش برمدم گفتم هم سفر خارج تو میری هم قول میزنی، بعد برمد گفت نه به خدا این دفعه اصلا نه تفریه نه چیزیه، خودم احتمال روبایش میدم، کاش آدم رو بکشم. روبایش معلوم نیست چی بشه، بالاخره چقدر من مرد بشم اون شکنجه ها رو بتونم تحمل بکنم و امکان داره یه خدای نکرده چیزی از زبانم در بره و مشکل ساز بشم. یادمه رفت و دیگه با چه استرسی من یادمه و تا تونستیم ازش اطلاع گرفتیم که بیم سریع و سلامته. اونجا ازش وزیر علوم کشور اردن خواسته بود که مسعود به عنوان یک سخنران علمی یک هفته با خانواده مهمون اونها باشه، چون مسعود خیلی عجیب علاقه به آثار تاریخی داشت. و اونها متوجه شده بودن و اردن هم خیلی زیبا بود مسعود تعریف میکرد. و این قسمت مسعود چون فهمیده بودن اصرار کرده بودن که بیا یک هفته ما کل اردن رو با خانواده شما رو مهمون میکنیم، تو فقط بیا اینجا یک سخنرانی کن برای ما، که مسعود قبول نکرد و که حتی باز ایران اومده بود قبل از شهادت مسعود ایمیل زدن که دوباره اون دعوت خودشون رو تکرار کردن. من یادمه چقدر به مسعود اصرار کردم که تو که ما رو هیچ جا نمیبری، حالا که اینو مهمون کردن خب ببینیم دیگه، هیچ هزینه‌ای هم نداره برات. در اومد گفت شما نمیدونی اونجا همسایه اسرائیله و احتمال داره ما رو هم به خانوادگی با هم ببرن و اونها نمیان راحت دون بباشن برای کسی. که از خیر اون سفر گذشت و متاسفانه 22 دی ماه 1388 رأس ساعت 7:30 دقیقه زمانی که داشت خارج میشد از منزل، یک جلسه که در رابطه با فلسفه علمبود با شریف فخریزاده داشتن که متاسفانه به اون جلسه نرسید. ببخشید من این موضوع رو براتون خدمتتون عرض میکنم، دیگه رفع زحمت میکنم. یادم سال 89 بود، یه روز سرد زمستونی فکر میکنم 29/11/89 بود، بله 29/11. آقای فخریزاده، شهید فخریزاده با من تماس گرفت، به من گفتش که هاش خانم یه آقایی به نام اکبری نامی تشریف میارن منزل شما امروز حتما خونه باش. گفتم آقای اکبری کیه؟ گفتش که ایشون میخواد بیاد یه گزارشی تا که از شهادت مسعود هست که کارهایی که تا حالا کردن میخواد برای شما بیاد توضیح بده. گفتم باش. اون روز پنجشنبه بود، ما پسرمون پنجشنبه ها خود تا ساعت 1-2 بیشتر سر کار نبود. اومد خونه و به من گفتش که ما اصلی با هم دیگه بریم بیرون، من خیلی حسرم سر رفته. منم گفتم باشه، فقط قرار بری آقایی به نام اکبری ساعت 5 گفتم تشریف میارم. ایشون گرفت با هم بریم، گفت باشه مسئله این نیست. دیگه این بچه گرفت نهارشو خورد و خوابید و پاشد تا ساعت 6 اینجورا شدیم از آقای اکبری اصلا خبری نیست. ما زنگ زدیم به حاجبا، حاجبا فخرزاده، گفتم حاجبا این آقای اکبری نیومد که شما گفته بودی. ایمانم حقیقتش داره میره، هرچی من بهش میگم میگه من حسنان سر رفته. گفت نه نه بهش بگو باشه حتما میاد من رو زنگ میزنم به شما اطلاع. دوباره بنده خدا به من زنگ زد گفتش که من گفتم میان یک کاری واسشون پیشون. این پسر ما باز نیم سر دیگه نشست، دید نه هیچ خبری نیست. با عصبانیت به من گفت تو حرف من رو بشنوی من میرم. رفت. من اون سری زنگ زدم به دخترم، دخترم دانشجو بود، زنگ زدم گفتم الهام مامان الان یه آقایی دارم تشید میان، من تنها سریع سعی کن بیا. گفت من تو مترو قیطری هم و الان میام. دیگه الهام که اومد و من هم حقیقتش یه ظرف کوچولو میوه تهیه کردم و یه ظرف شیرینی و چای من دم کرده بودم، منتظر یه آقای اکبری بودیم که دیدم زنگ خونه خورده شد. من اون آقا گفت من اکبری هستم و منتر باز کردیم، دیدم جمعیتی داره میاد تو. بعد دیدم دوربین و نمیدونم کلی آدم. من گفتم که ببخشید، به من گفتن آقای اکبری میان، اینا کی هم چجوریه؟ گفتن شما خبر نداریم. گفتم نه من چی خبر داشته بشن؟ گفتن مقام معظم رهبری دارم تشکیل میان. بعد به من گفتن که فقط شما رو تو کارخانه بودتون گفتن والا پسرم تا نیم ساعت پیشم کنه بودید شما نیومدید من هم نگفته بودیم که چه کسی میخواد تشریف بیاره. ایشون هم عصبانی شد گذاشت و گفت نه زنگ بزن بهش رو حتما یا ولی بهش نمیگی که میخواد بیاره. دیگه ما زنگ زدیم به پسرمون گفتن گوجایی گفت من رسالتم گفتن رسالت هم بعد بهش گفتم که مامان پاشو بیان این آقای اکبری اومده میگه میخوام حتما ایمان ببینم. گفتش که اگه میخواست بیاد بس رأس سرگمند شده من آقای اکبری تیر اومده. گفتم من بابا حاج آقا فخری زادم باهاش هست میگه من خیلی دلم تنگ شده برای ایمان. خب بچه‌های من حاج آقا فخری زاده رو خیلی دوستش داشتم دیگه به خاطر حاج آقا فخری‌زاده این اومد به من هم که گفته بودن حتما داره یعنی آقا به من آقای اکبری به من صرف چسبیده بود که من بودم اسم حضرت آقا رو بیارم و تلفن یه وقت خدای نکرده شنو یه چیزی باشه. هیچی دیگه پسر ما تا اومد یعنی داشت صورتش رو میشست که حضرت آقا تشریف آوردن. جالب بود برام من اینقدر دست و پامو گم کرده بودم و به تفلیفه افتاده دو نمیتونستم حرف بزنم. تمام حرفایی که تو دلم بود رو فراموش کردم. یادم حضرت آقا به من گفتن شما از شهید بفرمایید. من چند جمله بیشتر نگفتم. بهشون گفتم که من افتخار میکنم که همسر شهید علی محمدی هستم و 27 سال و 4 ماه با ایشون زندگی کردم و تمام 27 سال رو واقعا خدا رو شکر میکنم که من رو در کنار یه همچین فرد قرار داد. حضرت آقا اونجا فرمودن که اینو همه جا بگیر، این رو حتما همه جا بگیشون. بعد خودشون شروع کردن به تعریف کردن که وقتی که یک شهید حالا حدیثی رو میگفتن که همین که حالا مال این حدیث خوب مال قدیم زمانیه که کسایی که میرفتن رزم و جنگ و اینا با اسب میرفتن، گفتن همین که شهید از روی اسب میفته فرشته ها جمع میشن و اگر این شهید شهید علمی باشه چه ها خواهد شد. و می گفتن که خوش به سعادت شهید علی محمدی و کسایی که توی مسائل علمی به شهادت رسیدن. و واقعا صحبت های از آقا برای من خیلی آرامش بخش بود. من یادم یه سوالی هم از پسرم کردم. به پسرم گفتش که پرسیدن که این بهتره یا ثروت؟ به پسرم گفتن چیکار میکنی؟ گفت یه شرکت مشغول کارم. بعد بهش گفتم که این بهتره یا ثروت؟ پسرم گفت معلوم ثروت. آقا کلی خندیدم از این سوال. متاسفانه به خاطر شرایطی که حالا توی کشور ما هست اون توجه ویژه‌ای که به عالمانمون باید بشه، به کسایی که در حوزه‌های علمی زحمت میکشن، به خاطر اینکه اون توجه ها نمیشه، پسر خود من همیشه میگفت پدرم مگه به گوزگنی فقط از شهادتشم که در من به کجا رسیدی که من هم حالا بخوام تو این حوزه بخوام. حتی بعد از شهادت پدرش صرف چسبید به دست و الان توی سازمان انرژی اتمی کار میکنه و میگه وقتی دوستان پدرم دوستان بابا میان پیشم میگن که چه کارهایی کرده و چه خدماتی داشته، واقعا لذت میبرم از اینکه یه همچین پدری داشتم. متشکرم از همگی. ببخشید خیلی زیادی صحبت کردم.
ممنون.